أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت داشتید که حضرت امام باقر علیه السلام به جناب جابر بن یزید جعفی که یاری از یاران مبارز و آگاه به زمانه حضرت بود یک مجموعه توصیه هایی رو بابش رو باز کردن که همطور که عرض کردم خیلی نزدیک است به موقعیت ما که چطوری خودمون رو تو این شرایط تاریخی به بهترین نحو حاضر کنیم. به این فراز رسیدیم و کمی هم صحبت شد، ولی فوق‌العاده ما رو به معنایی که میخوایم میرسونه. حضرت فرمودند که و بادر بنتهاز البقیته عند امکان الفرصه، مبادرت کن، تلاش کن به این که در فرصتی که برات پیش میاد به اون هدفی که داری برسی. این رو عرض کردم اون جلسه هم، میشه دی به عنوان یه نکته اخلاقی گرفت و ازش رد شد، میشه تمام معنای زندگی گرفت. چون میدونین که ما من زندگی نمی کنیم در فضای جهان مدرن، بلکه عمر می گذرانیم. این چیز عجیبی شده است. سعی کنیم پدیده‌ای به نام چی میگن، نمیدونم، این مشغولیات، سرگرمی ها چی تو شد وارد تاریخ بشر شد. مطمئنن به قول اساتید بزرگ میفرمودن اگه 500 سال پیش مردم 500 سال پیش حالا بیان و ببینن ای مردم چرا همچی میکنن، همونجا سنکوب میکنن از وحشت که مردم مثلا پارک دارند، تلویزیون دارند، میشینن با هم دیگه، عمر عموما برای اینکه عمرشون رو بگذرونند دور هم. این اساسا یه پدیده جدید بشر است. بشر همیشه خوش میگذرونده است، ولی خوشگذرانیش چی بوده است؟ در ارتباط مثلا صله رحم، برای اینکه دلهای ارحام به نورانیت بیشتری برسه. پدیده مشغول کردن بشر یا همین عمر گذراندن، این به این شکلی که غلبه کنه نش. پادشاهان بله خونیاگران داشتن، رقاصان داشتن، ولی مردم زندگیشون کاملا زندگی دیگه بوده است. از همین جنس حضرت می فرماند که یه فرصتی رو به تو عطا کردن و یه اهدافی رو هم در مقابلت گذاشتن. این فرصت برای رسیدن به اون اهداف است. خیلی خسته میشید با میگم در واقع جلسه سومیه که من دارم رو این تاکید میکنم. هر دو تا جلسه من این مثال رو زدم، انشاءالله که اینو تجربه کرده باشید. ببینید آنی که میخواین نماز بخونید با این دید که یه فرصتی است در این دنیا، این فرصت رو میخوام با نماز خوندن معناش کنم، حفظش کنم. ببینید وقتی این نمازه خیلی نزدیک میشه به بودن شما، نه به چگونه بودن شما. یکی از دانشمندا یه بحث خوبی داره، میگه انسانها در بسیاری موارد جهنم انسانها. خیلی عجیبه، میگه وقتی تو یادت بره که بودنت برای حفظ فرصت هاست، برای اهداف عالی، مواظبی که طرف مثلا احترام تو را نگه دارد، نمیدونم مواظبی که پشت سرت حرف نزند. خب دقت کنین، میگه خب مگه جهنم همین نیست؟ جهنم اینه که ما از اون اهداف عالیمون غافل بشیم، مشغول یه چیزی بشیم غیر اون اهداف. میگه میشه انسانها جهنم انسانها باشن. حالا عکسش کنیم، اگر من در نسبت با فرصت پیش آمده خب خودم را بررسی کنم، حتی همه حالا که اینجا نشستم به این معنا که در خدمت شما هستم که یه فرصتی دارم باید وظیفه ما انجام بدم، اینجا نه من خودم میشم و خودم به وسعت ابدیتم. یه جمله ای را من یادداشت کردم، ببینین میتونه معنا بشه. میفرماد به محض اینکه مردی پا به این دنیا میگذارد آنقدر سن دارد که بمیرد. سن ما چقدره؟ اینکه بمیریم. و رخدادی بین مرگ و زندگی همه معنی ماست، یعنی یه اتفاقی افتاده است برا ما به نام یه فرصت بین مرگ و زندگی. این که اون جلسه عرض کردم گاهی بد معنا میشه، این که مثلا آقا ما اخلاقی معنا میشه، نه آقا، بودن ما هیچی جز بودن بین مرگ و زندگی نیست. خب حالا بین مرگ و بین چی درست میگم؟ تولد و مرگ مثلا. حالا ما عمر باید بگذرانیم یا باید که این فرصت رو درش زندگی کنیم؟ میفرماد که اخلاق عبارت است از این که ما در نسبت با دیگران بهترین نحوه برخورد داشته باشیم تا فرصت رو از دست ندیم. چه این برخورد با همسایه باشه، چه با همسر باشه، چه با بچه‌هامون باشه، چه با آشناهامون باشه. آقا یه فرصت هست، این فرصت را الله الله مولوی میگه مواظب باش، بحر رحمت هست این، نیست جو. این یه بحر رحمت هست، باید خودت رو در این بحر رحمت حفظ کنی که از دست نری. حالا شما حساب کنی خیلی چیزا معناش عوض میشه. باز این یاد داشته من شاید کار ازش بیاد، میفرماد که حاضر شدن برای خود قدمی به سوی تفکر واقعی و بالاتر از عام قرار گرفتن است. فرصتها را برای چنین حضوری میتوان به نتیجه رسون. چنو حضوری؟ حاضر شدن برای اینکه خودمون یک قدمی به سوی اون هدفی که حس میکنیم باید بهش نزدیک بشیم برداریم. و حالا اینجا میدونیم که خیلی دقت کنین، فرصتها برای هدف دیگه روزمرگی نیست. خودی روایت دوباره میخونم، میفرماد که و بادر بنتهاز البقیه، مبادرت ببرز برای رسیدن به بقیه، اون هدفت. خب شما اینجا میتونید در این فضا بگن آقا هدف من مثلا اینه که حالا یک شهرتی داشته باشم. اصلا میمیرد این میل در شما، یه چیز میموند که بودنم یه بودن قابل پذیرش بشه. چرا الان قابل پذیرش نیست؟ برای اینکه عمر میگذرانم به جای اینکه زندگی کنم. خب میخوام زندگی کنیم. خب مثلا شما ببینید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، می فرمان قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من، آرامش چشم من در نماز است. حالا باز صبر کنید. چرا؟ برای اینکه اقم صلات به ذکری، فرمود خداوند نمازت رو اقامه کن تا منو داشته باشی. حالا اگه آدم خدا رو داشته باشه در زندگی حریص است که راند خار باشه در حقوق مردم رو رعایت نکنه. خیلی دقت کنه، این که گفت نور چشم من در نماز، خونکی چشم من در نمازه، یعنی هم تو نماز بخونی؟ مگه خدا حضرت هم تو نماز میخوندن؟ خیلی جالبه، پیامبر از خیلی از این صوفیا و عرفا کمتر نماز میخوندن، یعنی نمازهای واجبشون رو داشتن، نمازهای مستحبشون هم داشتن، اما حضورشون در جامعه بر اساس نماز بوده است. نتیجه چی می شده؟ نتیجه این بوده است که در حس بودن با خدا خیلی چیزا معناش عوض میشه. بودن با خدا آیا سرمایه این نیست که انسان حریص نسبت به شهرت نباشه؟ یه چیز عجیبی میشه دو. خب حالا این دیگه خودمون میدون، من همه تلاشم در این دو سه جلسه این بود که از این روایت رجوع بدم عزیزان را به حس بودن خودشون. بعضیا بودنشون را چی میدونن؟ دیدین دیگه که مثلا برقی مصرف کنن که نم 150 تا خانواده مصرف میکنن، این آقا یه هفته یعنی چی میگن، یک مرحله ای که مردم 150 تا خانواده مصرف میکنن، این یه مرحله مصرف کنه، این یه نوع بودنه. خب این بودن که بودنی نسبت به خود نیست، نسبت به غیر است. چرا؟ برای اینکه این باید چند تا اتاق داشته باشه، نمیدونم چی داشته باشه، مصرف نمیشه، یه چیزایی داشته باشه که این همه برق مصرف کنه، این نسبت به غیر است. این بودن خودش با خودش رو عملا از دست داده است. حالا برگردید فرصتها را طوری پیدا کنید که بودن خودتون با خودتونه. بودن خودتون با خودتون، اولین سوالی که براتون پیش میاد که این بودن را من چه کار کنم که حس کنم میتونم باش زندگی کنم. ببینین جمله ما دوباره تکرار میکنم، بتونم با بودنم زندگی کنم. بعضی موقعا مردم نمیتونن با بودنشون زندگی کنن. نمونش این که گفت به تنهایی بکن عادت که در گور، به خواهیمان تنها تا دم سور، تا نفخه سور. اون تنهایی تنهایی است که انسان با همه هست بدون این که مشغول همه باشد. من حس میکنم دیگه اون انشاءالله با اون روحیه‌ای که تو روایاتمون داریم که لیم الله وقتون، انسان در این بودن یک وقتی با حضرت پروردگار براش میمونه که تعبیر آیت الله حسنزاده قشنگ است، دست در کار دل با یار، دست در کار دل با یار. تاکیدم بیش از این خود که اونشو بلدین دیگه. پس فرمودن که بشه تا بادر به انتهاز البقیت اند امکان الفرصه. بعدم فرمودن که خب دو تا چیز جلو ده دیگه، ولا امکان کل ایام الخالیه مع صحت البدن. بحثش شد به این معنا که یک فرصت‌های یه وقت‌هایی برات پیش اومده است و یک بدن سالمی که بتونی از این فرصت استفاده کنی. عمده تأکید بندم شاید برای شما تکراری باشه اینه که آقا من در این فرصت بین تولد تا مرگم چه معنایی به خودم بدم که اون اهدافی که نسبت خودم با پروردگارم هست رو اینها رو بتونم که آروم آروم به دست بیارم، به اصطلاح میگن رفع حجاب بکنم. بعد تو حالا اینا داشته باشین، بعد میفرمان یه مجموعه از چیزهایی هست که این فرصتهای تو را میمیراند. و ایاک و ثقت و ثقه به غیر المعمون فإن للشر ضرارتن کسرارت القضا. مواظب باش، بپرهیز به این که به غیر افراد مطمئن اعتماد کنی، میبردت بازید میده. و قشنگ هم ادامهش میگن، میگه اینا بدون که شر، حالا این اول ترجمه شو میخونیم، فإن للشر ضرارتن، شر اعتیادی است مثل اعتیاد به غذا. خیلی عجیبه، چطور آدم غذا رو که نمیشه نخوره که؟ میگه حواست باشه، شر یه همچی چیزی است. حالا اگه آدمایی هستن که شرند، اینا نمیتونن نباشند. تو مواظب باش، با مردم باید مدارا کنی، اما باید با افرادی که ثقه نیستن، مطمئن نیستن، به اینا اعتماد نکنی، تکیه نکنی. همین امروز صبح بود، گاهی دیدن که عزیزان میان، ما خدمتشون هستیم، بنده خدا عرفش همین بود، میگفت نابود شدم برای اینکه به افراد اعتماد کردم که نباید اعتماد کنم. من همه حالا که اینجا نشستم، کسایی را سراغ دارم که حق دست تقصیر خودشونم بود، اعتماد کردن در حدی که عملا زندگیشون رفت. کسایی را سراغ دارم که اینا تقریبا ان روانی هست، حالا کم و زیادش کاری نداشته باشی، ولی این روایته را میخوایم یه خورده روش بمونیم که شما گاهی مواظب باشین زندگیتون از دست میدید. چطوری از دست میدید؟ به کسانی که نباید اعتماد کنیم اعتماد میکنیم. حالا اینجا وقت دنبالش میفرماد یادت باشه بعضیا همینطور که غذا خوردن براشون جزء زندگیشونه، اعتیاد به استلال به ترجمه ایشون به غذا دارن، غذا خوردن جزء زندگیشونه، شر جزء زندگیشونه، نمیتونن شر نباشن. خب پس ما آدم‌ها رو باید اولا دو جورشون کنیم، یه دی حسن مشخ، باید مطمئن باشیم طرف قابل اعتماده. ما مواظب باشیم به کسی که قابل اعتماد نیست اعتماد نکنیم. خب حالا اعتماد نکنیم یعنی باش دعوا کنیم؟ چی گفت دعوا کنیم؟ اعتماد نمی کنیم، باش هم زندگی می کنیم، شاید 50 سالم چه میدونم توی محل باشیم با هم زندگی کنیم. تو مواظبی که این رو بهش اعتماد نکنی. لازمه اعتماد کردن خب چیز حرفایی را یه مرتبه باید با هم بزنیم. اموال همین بنده خدا یه آدم بسیار خیری بود، خیلی خیر، این با خیر بودنش دو تا خانواده را از نابودی نجات داد. حالا اینو داشته باشید، به جهت اعتماد بیجا، همین شاید دو سه ماه پیش دیدیم بنده خدا دست، یعنی یه همچی آدمی که این همه خیر بود، نه توقف داد، به یه آدمی که نباید اعتماد میکرد در حد اعتماد کرده بود که تقریبا نصف ثروتش را داده بود به این بنده خدا. حالا اینا مثالای جزئی است، خیلی خدامون تو هر قسمت از زندگیمون باید این دوتا را به هم ربط بدیم. کیا زندگی ما را از ما میگیرند و فرصتهایی که بودن ماست رو از ما میگیرند؟ کسانی که نباید اعتماد کرد. وقت تو مسئله اجتماعی سیاسی که اینا خیلی خوب ما میتونستیم بفهمیم. من یه آمار کوچولو دارم برای شما، وقت این آمار را 19/7/95 از روزنامه اطلاعات میفرماد که مثلا جالب است، اینو برژینسکی میگه، میگه انگلیس از سال 1857 تا 1867 یه میلیون هندی کشته است. حالا یک میلیون هندی کشته است. الجزایر که در جریان این دیگه با فرانسویا را، فرانسویا 1.5 میلیون الجزایر کشتند. بلژیک از کنگو، از کنگو یعنی مردم کنگو از سال 1890 تا 1910 آمار میگه 10 تا 15 میلیون مردم آفریقا رو کشتن. به همین بلژیک چی میگن، در اندونزی هلندی ها از سال 1835 تا 1840 30,000 غیر نظامی کشتن. هلندی ها که مشهور بودن، اصلا داستانی داره، هلندی ها چون تجارت برده می کردن با اون. حالا من سوالم اینه، ما این روحیه، این روحیه اسمش چیه؟ روحیه اسمش اروپایی است که خودش برتره. اصلا جدی ما درسش هم میخوندیم، ما درس تکامل که میخوندیم میگفتن که چطوری میمونا خیلی مو دارن. حالا اصلا مزخرف این حرفا، هیچ علمی هم نیبا. گفتن خب پس هر اندازه ملت ها بدنشون مو بیشتر داره، اینا عقب افتادن، و چون اروپایی ها بدنشون مو نداره پس اینا پیش رفتن. تا یک نجات پرستی بسیار احمقانه، هیچ نه دلیل علمی داره نه چی، هزار تا تناقض داره، تا اینجا خودشون را برتر میدونن. حالا واقعا این بصیرتی که انقلاب اسلامی باید داشته باشد و به حمدالله حضرت امام رهبری دارن، که ما نباید اعتماد کنیم به کسانی که قابل اعتماد نیستن. خب این پرونده‌ای که حالا بنده مثال زدم، آدرسش هم دادم، همش هم که آمارای خداشونه، این پرونده نشون نمیده که یه عده‌ای هستن قابل اعتماد نیستن، یه ملت‌هایی هستن قابل اعتماد نیستن، حالا هرچی میخوان اسمشون رو بگذارید. حالا حضرت میفرماند که چه، حالا کلی میگن، چه در امور اجتماعی چه در امور سیاسی، ما اگر خواستیم عمرمون نابود نشه باید به افرادی که قابل اعتماد نیستن اعتماد نکنیم. فردن برادون پیش اومده که طرف نمیذاره زندگی کنید. خب همین که نمیذاره زندگی کنید، خب این را باید ما اینقدر بهش میدون نمیدادیم. ما چرا این متوجه نبود از ما بهش اعتماد نداریم؟ ما مدارا باج میکنیم. مدارا، بله، مؤمن باید با خلق، با خلق مدارا کنه، ولی مدارا به معنای اعتماد نیست. چرا طوری، تقصیر خودمونه با، چرا طوری برخورد کردیم که طرف فکر کنید بهش اعتماد داریم؟ خب بعد پر رو میشه، جلو میاد، زندگی ما رو میگیره. نتیجه چی میشه؟ اون فرصتی که ما داریم برای اینکه بودن خودمون را متعالی کنیم از دست میدیم. به نظرم همین اندازه خودتون بعد فکر کنید، فقط این جمله را یه بار دیگه روش فکر کنید، و این نه لشره زراوتن که زراوت القضا، قضا به اسطلاح بفرماد. یادت باشید شر اعتیاد میارد، همینطور که قضا اعتیاد میاره دادم نمیتونه نخوره. من خیلی برام عجیبه این جمله، یه عده هستن اینا را روشون فکر کن، اینا نمیتونن شر نباشند. خب حالا نمیتونن شر نباشند چیکار کنیم؟ دعوان باشون پیغمبر صلوات الله علیه و آله دیگه. شما این خطبه شقشقیه را من باقشه نمیگم، شما ببینید حضرت چی میگند. آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میفرمودن اگه خود پیامبر فرمودن ما اوزیه، من اذیت نشدم، ما اوزیه، ما معاوضیه به عزاء نبی، یادم رفت روایتا، میفرماد که هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. آیت الله بهاءالدین میفرمودن به جهت تحمل فلانی که تو خود به شقشقی هست. امین حالا توریز راحت بگیم، یعنی خلیفه دوم را شما خود به شقشقیه را بخونی؟ بریدنامیه میگه که، میگه که در جنگ خیبر چادر زده بودیم، چون مدتی پشت دروازه خیبر واسدن اینا تا آروم آروم در، چون اول که امیرالمومنین نفرستادن که، اول یه دی دیگه رو فرستادن، گفت چند روزی پشت در خیبر چادر زده بودیم. گفت من رفتم از پیامبر یه سوالی کردم، گفتم یا رسول الله مثلا نمازم رو چطوری بخونم، طمأنینه چطوری بخونم. گفت از خیبر اومدم بیرون، از چادر پیامبر اومدم بیرون، خلیفه دوم گفت کجا بودی؟ گفتم آره رفته بودم خدمت آقا. برای چی؟ برای اینکه مثلا بپرسم چطوری صفایی پیدا کنم. میگه آنچنان با مش زد توی سینه من که این حرفا، این کارا چیست؟ برو پکاره. یعنی چی اصلا این، نمیدونم این حرفا و نم، حالا میخوام نمازم و تو معنینه بخونم اینا کار ندارم، اما برید مال اوناسا، یعنی برید هیچ وقت طرفدار به حساب امیرالمومنین هم نبوده اصلا. همون جمله مشهور که پیامبر فرمودن علیون خشنون فی خشیت فی جاد امیرالمومنین خشنن اما خشن در رابطه با حضرت حق، اینا پیامبر توصیه به همین برید میکنن چون رفته پشت سر امیرالمومنین حرف بزنه. میخوام نتیجه بگیرم این تیپ پیامبر با این تیپ مدارا کرده است، ولی اعتمادم کرده است، چاره ای نداشتم این مثال بزنم که ما گاهی خیلی باید مدارا کنیم اما اعتماد نکنیم. اعتماد بکنیم فرصت رو از دست میدیم، چون آنی که میگم آقا اعتماد نکنیم فکر کنیم باید دعوا کنیم. پروردگار را به حقیقت انبیا و اولیات توفیق استفاده از فرصت ها به اون شکلی که انس تو نصیبه نصیب ما بشود در فرصت ها را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.